درآمد نیروهای نظامی هستیم. نه شما آسیب پذیری در برابر چه کسی؟ یک کشوری مثل یمن، اونم به حدود باید مردمی که در محاصره هستن. بذار به نظر من اگر یه فهرستی واقعا عرض میکنم نظر دید کارشناس نظامی، حالا هست مقالاتی در اونایی که تونستن و زبان داشتن و روزهای مستقل بودن گفتن ما تعجب میکنیم از این مقاومت اونها، از این توانمندی اونها، از این که نتوانستن ذخایر موشکیشون رو مورد حمله قرار بدن، شخصیت ها شد همه این شخصیت های یمنی رو میخواستن ترور کنن نتوانستن واقعا.
متشکرم
آقای دکتر،
ممنونم از حضورتون، خدا قوت عرض میکنم، ممنونم دعوت ما رو پذیرفتید، صحبتتون بخیر باشه، انشالله پیروز و مؤید باشید، خدا نگهدارتون. هم صحبت شدیم با میهمان ارجمند، میهمان متخصص در حوزه مسائل غرب آسیا، جناب آقای دکتر قنات باشی.
گم میشم تو احوال توی زیر و بم حالت، منو با خود بر جایی که دل میگرده دنباله، همش حس میکنم هستم توی حبسی هر سالت، همون جا پشت لبخنده بگونه گوشه یه چاله، همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شالت افتم دور احواله، همش میگی یه روز میری پیه تعبیر خلق حالت، بهم فرصت بده شاید روشون هات باله، توی تعبیر حرف آلم منم تفسیر حرف آلت، میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت، میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شالت 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 بیافتم دور احوالت.
صبح شما بخیر، 8:32 دقیقه. متشکرم که میشنوید به وقت گفتگو از رادیو گفتگو رو و برامون پیامک میفرستید. میخوام دعوتتون کنم بریم سراغ برنامه بعدی، شمیم ایران.
ای روی شستن ای صبح سفید، ای لاله سفید، توی
شمیم ایران. مستندهایی از جای جای ایران زمین.
به نام خدا، سلام. در این قسمت از مجموعه مستند شمیم ایران با جوانی آشنا میشیم که به سبب توسل خالصانه به مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام اتفاق بزرگی در زندگیش رقم میخوره. شمیم ایران، این قسمت بابا علی.
در خونه امام رضا و امیرالمؤمنین و امام حسین و اهل بیت بشکنی دنیا و آخرتتو میسازن.
توسلات واقعا واقعیه، واقعا اگه آدم دنیا میخواد آخرت میخواد بالاخره اهل بیت چراغ راه ما هستن دیگه.
نشستم حالت گدا گرفتم و تو دلم شروع کردم به صحبت کردن با مولا و میگفتم بابا، واقعا مثل بچه‌ای که رفته باباشو بیاره.
و امیرالمومنین میگم بابا، هر ما باید بره، میگه دلم برای بابام تنگ شده، میره نجف. بابا
خیلی انسان شریف، جوان پرکار، پرتلاش، ناامید نمیشه، عاشق اهل بیت، خیلی هوای مردمو داره، فوق‌العاده است این پسر.
از هم بچگی خواستنش از منم زیادتر، از هم بچگی میدونستم خیلی قوی کار میکنه، یعنی دست روی کاری بذاره مثلا بگه آقا من میخوام یه دونه شونه تولید کنم، میدونم که بهترینش انجام میده.
آروم، مؤدب، خوب، خیلی با خدای، خیلی راه خدا رو داره، اهل خمس و اهل زکات و اهل فقرا برسه. و
محمد هادی اصغری، مخترع و کارآفرین.
من متولد 21/8/67 هم، متولد خود مشهد. به خاطر اینکه پدر روحانی بودن و تحصیلات عالیه حوزه رو داشتن، ازشون دعوت کردن خیلی از مناسب دولتی و جاهای مختلف سازمانی، ایشون قبول نمی‌کرد.
مرحوم پدرشون از علمای فاضل بودن برای تبلیغ اینا. خودم هم برای خانما قرآن درس می‌دادم، احکام و دیگه جلساتی که مربوط به خانما هست، جلسات سخنرانی، روزه و اینجور چیزا.
همین گفتن من تو این مسیر اومدم که فقط خدمت کنم. و با وجود تحصیلاتی که داشتن، ولی تبلیغ توی روستاهای دورافتاده رو انتخاب کردن. یعنی ما بعد از اینکه کلاس اول دبستان رفتیم، به خاطر تبلیغ پدر 8 سال توی روستاها بودیم. یعنی 4 سال یک روستا تو منطقه کلات رخ و 4 سال هم توی منطقه رشخار. یعنی به خاطر تبلیغ پدر اون تحصیلات تا کلاس 8 هم که اصلا اونجا بود. بعدش دیگه 10-12 سالی تربت حیدریه ساکن بودیم و بعد که وارد حوزه علمی شدم هم از سال سوم دیگه بهم تشویقی خورد و من اومدم مشهد. دیگه از اون سال مشهد موندگار شدیم و در جوار امام رضا داریم نفس میکشیم.
هوای زندگیمون از اولی بچه داشت. الان هم خدا رو شکر دیگه ما همه دیگه زندگی مای بچم کمک میکنه، هوای مار داره، هوای خیلی آنها حدود 100 خورده شاید باشن که اینا دارن توی کارش اومدن.
حقیقتش بحث کارآفرینی حقیق شاید به خاطر اون حس تولید کردن بوده. یعنی از بچگی دوست داشتم تولید کنم. حالا توی بچگی آدم با خاک و آب و گل و اینها یه چیزی میسازه، هر چیز سن بیشتر میشه، این حس تولید تو من هی پرورش پیدا کرد. واقعا همین الانم هم تو بچهای خودم میبینم که علی همش دوست داره یه چیزی رو بخره سرهم کنه. حقیقتش من تولید خیلی کارو هم وارد شدم، ولی در نهایت چیزی که علاقه داشتم بحث طب بود که تقریبا از 9 سال پیش یک کارگاه تولیدی داروی گیاهی زدیم که فرمولاشو یا با مشورت متخصصا به دست آوردیم یا ازشون فرمول رو خریداری کردیم و بعضی از فرمول ها رو به لطف خدا با کار تحقیقاتی که انجام دادیم و کار پژوهشی اون فرمول رو تونستیم خودمون به دست بیاریم و همین الان فکر کنم تو کار فعلیمون یه چیزی نزدیک به 40-50 نفر به صورت مستقیم مشغول بکنم. ببینید من سال 96 بود متاسفانه گرفتار شدیم و اون سال نزدیک 200 میلیون رفتم زیر قرض،
ورشکست شدم. خلاصش دیگه ورشکست اسمش روشه.
یه کارم بالاخره ورشکست کرد. اول تقریبا 8-10 سال میشه
طوری بود که صبح تا شب، شب تا صبح فکر درگیر پولایی که گرفته بودیم برای سرمایه گذاری و الان کار جواب نداده، پولا خرج شده، سرمایه گذار سود سرمایه گذاری میخواد و میگه حالا کارم جواب نداد پولمونو برگردون و فشارهای این شکلی
دیگه. گفتم اصلا نترس، توکلت به خدا باشه.
ولی یه نفری اگرم نتونه بده نمیذاره بره، اگه مؤمن باشه بالاخره حق الناس رو بفهمه، حتی اگر نداشته باشم فقط تلاش میکنه. تلاش مادی من اینطوری بود که زدم به یه کار دیگه که بتونم با اون کار جمع کنم، خورد خورد اینا رو بدم دیگه. تقریبا چند ماه خودم به زمین و آسمون زدم، ولی یادم فقط یه 14 میلیون یه نفر رو تونستم برگردونم و دیگه دیدم مثلا نمیشه بخوای این همه کار کنی 14 تومن، در حالی که نزدیک 200 میلیون سال 96 راحت 3 میلیارد الان. یعنی تقریبا ناامید بودم از اینکه بتونم پول بقیه رو دیگه برگردونم، ولی دغدغه‌ش رو داشتم. یه دعای مسجد علیه السلام توی صحیفه دارن، اونو میخوندم و ولی اینجوری نبود فقط دعا کنم دیگه، یعنی واقعا تلاشم میکردم و دیگه رسیدم به نقطه‌ای که احساس کردم زور من نمیرسه، رفتم بزرگترم آوردم. من فهمیدم تو بحث قرض این همه تلاش کردم که بدم، دیدم یه 14 میلیون اونم واقعا به زور ادا کردم، برگشتم دیگه مشهد چون کارم هم توی شهرهای مختلف بود. یه ماشین ریو بود، گفتم من همینو که دارم، نمیتونم هم کار دیگه بکنم، فعلا بفروشم پول یکی دیگرم بدم. زیر پامم خالی کردم، ماشین رو فروختم دادم به قرض، یه نفر دیگه شونم به اون ماشین دادم و دیگه تمام، دیگه حالا ماشینم ندارم.
گفتش که حادی آقا شما اگه به ما تخفیف بدین ما هم کاروان داریم برای کربلا. گفت بس هم اول اسم مادرم بنویسید، مادر ما رو فرستاده خودش نرفت دیگه، ما رو برد کربلا. من طبق روایتی که سفر اول که میرن زیارت سه تا حاجت مهم میدن، برای حادی آقا خواستم، گفتم یعنی هم کربلا هم نجف رفتیم، گفتم برای بچه من پدری کن آقا امیرالمومنین، بچه من گیر کرده، ما دیگه چیز دیگه هم نداریم که من بخوام بفروشم، یه خونه داشتم فروختم دیگه چیز دیگه ندارم، بقیهش دیگه ازتون کمک میخوام.
یادم یه میلیون از یکی از دوستام آقای عباسپور قرض گرفتم که اربعین برم، رفتم نمیدونم سال اولم بود پیاده میرفتم یا سال دوم. قبل از این که برم تو مسیر پیاده روی، حالا سنت سفر اربعینی که آدم اول میره نجف دیگه، میره حرم مولا عرض ادب کنه، تو اربعینم اینقدر جمعیت زیاده که بیفتی تو مسیر میبرنت، اینجوری نیست که مثلا تو تصمیم بگیری یه جا واسط، میبرنت دیگه موجه. من افتادم تو جمعیتی که شاید 20 متر تا زری مطهر امیرالمومنین فاصله داشت، دیگه رسیدم تقریبا به 2-3 متری زریه. نمیدونم تو اون جمعیت چجوری شد که من خودمو، چون نمیشه با زور کاری کرد، ولی خودمو چسبوندم به اون دیوار سمت راست، به اندازه‌ای که پام رو زمین بود فقط جا بود، منم یه مقدار درشتم ولی نشستم، یعنی تا ایستادم و جام اوکی شد نشستم به گدایی، نشستم به شکستن در خونه اهل بیت و یادم حالت گدا رو گرفتم. یعنی یه آدم مستر دستش به هیچ جا بند نیست، صبح بلند میشه با پیام اینو اون که پول ما چی شد، هی میترسه بمیره اینا بمونه و کسی نیست بعدم بده، اوه خیلی چیزا. نشستم حالت گدا گرفتم و تو دلم شروع کردم به صحبت کردن با مولا و میگفتم بابا، واقعا مثل بچه‌ای که رفته باباشو بیاره. گفتم آقا میدونی من اولا دغدغه‌مه که پول مردمو بدم و اینکه فهمیدم جز شما کسی رو ندارم، که من که زورم نمیرسه و خیلی گریه کردم. بعد رفتم تو مسیر پیاده روی، تو مسیر بعضی از کسایی که رفتن میدونن تابلو داره نوشته ثواب زیارت امام حسین، مثلا اینه یه قسمتی از این روایت ها امام صادق علیه السلام فرموده بودن کسی که به زیارت جد ما مشرف بشه در کربلا، یکی از خواص این زیارت اینه که قرضش ادا میشه. من تا این به چشمم خورد، یعنی با وجود هوای داغ اونجا عشق داغ رو گونم احساس میکردم، حرارت بدن خیلی بالاست ولی عشقی که میومد غلبه داشت داغش بر دمای صورتم و رفتم کربلا زیارت، برگشتم 8 ماه نشد 200 میلیون قرض رو دادم، خونه خریدم، ماشین اتومات خریدم، 1-2 ماه بعد فروختم، شاسی بلند خریدم. قبل از سفر اربعین تو همون سفری که فکر کنم تونستم اون 14 میلیون جور کنم، یه اتفاق جالب افتاد و اون جرقه کل این اتفاق شد. من اون شرایط آدم مغروز رو داشتم و داشتم تلاش میکردم که بدم. یه شب رفتم مسجدی توی تهران، شنیدم که امشب بعد نماز فکر کنم آقای خدامی، فکر کنم یا خادمی یا خدامی، مشهدی هم بودن ولی تهران اومده بودن سخنرانی. گفتم بعد نمازش سخنرانی داره. ایشون حرف زد سخنرانی کرد و بالاخره رسید به داستان یک شخصی. داستان این شخصیت من بودم و هر کاری کرده نمیتونه پول مردم بده، ولی یه خونه داره. خونش رو گذاشت برای فروش. خونش کجا بوده؟ دیوار به دیوار خونه امام صادق علیه السلام. مشتری میومد خونه رو میدید میگفت چند؟ میگفت 1000 درهم. گفت به ما گفتن 400 درهم، تو میگی 1000 درهم، یعنی از دو برابرم بیشتر. گفت خب آره خونه 400 درهم میارزه، ولی این 600 درهم رو میگیرم چون تو همسایه امام صادق میشی. تا خبر میرسه به امام صادق علیه السلام که حضرت غلامشون رو میفرستن یعنی برید بگید بیاد. امام از این کاره این آقا خوشش اومده که احترام قائل برای این همجواری و میره روبروی امام صادق علیه السلام میشینه. امام میگه شنیدم میخوای خونتو بفروشی؟ گفت بله آقا من مغروض شدم، پول مردمه، وگرنه میدونی شما من چقدر قدر همسایگی شما رو میدونم و حاضر نیستم یه خونه اونورتر برم، چه برسه یه محله، ولی چاره ای ندارم، پول مردم باید ادا کنم. گفت خب چند میخوای بفروشی؟ گفتن 400 دارم، ولی هر کی میاد میگم 1000. سند آوردن که امضا کنن. امام فرمودن چند میفروشی خونه رو؟ گفت آها 400 درهم. امام گفت من اینجوری نمیخرم، همون 1000 درهم اگه میدی من میخرم. خلاصه ایشون هم اطاعت کرد، قرارداد رو نوشتن، سند. من دارم حالا گوش میدم، تو دلم یه لحظه گفتم خدای باز این خونه داشته بفروشه همه قرضشو بده. امام سند رو میمیسه و پولو هم میده و از اون شخص میگه آقا بی تمامه دیگه، من پولو به تو دادم، سندم امضا کردیم، شاهد و تمام. یه جمله آخر سند امام صادق علیه السلام اضافه میکنه، میویسن که و مجددن جعفر ابن محمد صادق این خانه را به فلانی یعنی این بند خدا هبه کرد. تا اینو گفت دوباره همون اتفاقی که میگم تو اربعین افتاد، من اشک داغ از صورتم میام، یعنی واقعا از جگر میسوختم و دیگه اصلا نمیتونستم تو مسجد جلوی خودم بگیرم و شروع کردم با امام رضا حرف زدن هم محله ایم و به امام رضا عرض کردم که آقا جان من خونم نمیخوام، من فقط میخوام قرضم ادا بشه. و اون شب من رفتیم خونه، وسایل رو جمع کردیم، حالا تصمیم گرفتیم که بعد نماز صبح رو بیافتیم. دیگه من اومدم مشهد و دیگه برای اون کار هیچ وقت به هیچ شهری سفر نکردم، مستقیم اومدم حرم. یادم نمیره بعد از زیارت رفتم سمت قرآن، زیارت تموم شد رفتم سمت قرآن، به حالت استخاره قرآن رو باز کردم، آیه اول اومد که و ما دعای شما رو مستجاب کردیم، ولی برداشتم از آیه این بود که باید وقتش برسه، یعنی یه مقدماتی لازم داره این اسبابش چینده بشه. شاید برای مخاطب این سوال وجود بیاد البته که خب چی شد؟ معجزه شد؟ از آسمون پول اومد؟ خب نه، من وقتی برگشتم خلاصه این که من وارد یک حوزه‌ای شدم که هیچ تجربه‌ای هم قبلی زیاد نداشتم، علاقه داشتم تجربه نداشتم. و الان 8 سال از اون سال میگذره و حالا توی این 8 سال دیگه وقت داشتیم که بریم تحقیق کنیم، کار تحقیقاتی مفصل انجام بدیم، کار مطالعاتی انجام بدیم و در نهایت رسیدیم به یک محصولی که اثر فوق‌العاده‌ای واسه رفع بیماری ها داشت. همین الان هم میگم بعضی میگن آقا چجوری ممکنه که یه محصول اصلا یه غذا بتونه 70-80 بیماری رو روش تأثیر بذاره؟ من بهشون میگم اصلا این چیزی نیست که ما در مورد شک و تردید کنیم. مثلا ما روایت داریم از امام صادق علیه السلام که سیاه دانه دوای 70 بیماری، اصلا این جمله تو روایت هست،
پس اصلا نباید تعجب کرد که یک محصولی یا یک گیاهی قادر باشه که روی بیش از حتی صدها بیماری اثرگذار باشه.
با تلفیق مواد اولیه 100% گیاهی و دستگاه‌های فوق پیشرفته‌ای که الان اختراع شده، محصولی رو تولید کردیم که بدون مسکن و مخدر و مواد شیمیایی و اینها اینقدر زمینه بیماری رو کاهش میده که شخص حس درمان داره. اصلا
واقعا اینو از جانب اهل بیت میبینم با تمام وجود، و خارج از حالا بحثی که بالاخره اقتصادم کسب حلالم عبادته، ولی غیر از کسبی که ما از این محصول داریم و تونستیم قرض رو ادا کنیم و اتفاقات خوب رو هم بخوره، وقتی یک شخصی گرفتاری واقعا جدی تو زندگی داشته و رفت میشه، فوق‌العاده شیرینه. این که میبینی یک خانواده از یک گرفتاری فوق‌العاده مهم و جدی به یک نقطه میرسه که میگه آخش یکم سبکتر شد. یادم مثلا یه مادری تماس گرفت تلفنی و زد زیر گریه، میگفتش که آیا اسکری، گفتم چی شده، من مثلا گفتم نکنه اتفاق چیزی افتاده، و وسط گریه هاش با تمام وجودش دعا میکرد، میگفت بچه من 12-13 ساله داروی اعصاب میخوره و داروی اعصاب اینو داشت نابود میکرد، میگفت الان همه داروهای اعصابشو گذاشته کنم، فقط داره از این پودر شما استفاده میکنه، اینقدر حالش خوبه، اینقدر آرومه، اینقدر با بقیه خانواده اخلاقش خوب شده، همه تعجب کردن. ببینید دعایی که اینا میکنن این قابل قیمت گذاری نیست.
تشکر از آقای اسقری
و واقعا ممنونم.
ممنون از شما، معجزه کرده واسه من.
خیلی تشکر میکنم از آقای اسقری بابت تولید محصول بسیار بسیار خوبه شد.
بعد از اینکه ورق برگشت یه سوال ذهنم خیلی مشغول میکرد که خدایا کی حاجت منو داد؟ من از امیرالمومنین خواسته بودم، از امام حسین خواسته بودم، حضرت عباس خواسته بودم، امام رضا، امام صادق که داستان بود، و این واقعا برام سوال بود. همون روز خدا شاهده من خواب دیدم، تو خواب یه صحنه‌ای رو بهم نشون دادن که جواب سوالم بود. کدوم صحنه رو نشونم دادن؟ صحنه گدائیم جلوی ذریح مطهر امیرالمومنین رو. وقتی بیدار شدم حس عجیبی بود. وقتی میفهمی بابا داری دیگه. من پدرم رو 20 سال پیش از دست دادم، ولی حالا یکی از بزرگان میگفت من قبطه میخورم به کسی که یتیمه، چون عنایت خدا به اون یتیم رو خیلی میبینم. واقعا همینطوری بودم. اهل بیت مخصوصا امیرالمومنین برای من سنگ تموم گذاشتن، و دیگه الان تقریبا من دلداده که بودم، ولی بر عرض ادب تقریبا هر ماه میرم زیارت. اصلا نمیشه، اصلا میرسه تایمش میگم نه من دیگه یه چیزم کمه، باید برم، حتی شده یه روزه دو روزه میرم سری برمیگردم. و تموم، این که همه چی دست مولاست.
خب دوستان خوبم، با به وقت گفتگو همراه هستید از شبکه رادیوی گفتگو. ما حدودا تا 14 همراهتون هستیم، اما ازتون خواستیم که اگر دغدغه، نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا اگر موضوعی رو دارید حتما با ما در میون بذارید به 301035، برای اینکه ما دغدغه شما رو حتما در برنامه‌مون داشته باشیم و به مسئولین حتما اینو برسونیم و در دقیقه شما عزیزان رو هم بتونیم بهش پاسخ بدیم. اما با این برنامه‌ای که تقدیم شما شما اینو یادآوری بکنم، فقط یادم رفت، این برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان شد برنامه شمیم ایران بود که به قول معروف از بخش از گفتگوها و بخشایی هست که در شبکه رادیو گفتگو در برنامه به وقت گفتگو تقدیم شما عزیزان خواهد شد. ببینیم پیام کوتاه چی برامون فرستادین. آقا من چه کلاسی میزنم؟ آقای غفاری گفتن که آقای معرفه کلاس نذار، میگم اسم شما رو دست شما درد نکنه، جای آرش احمدی هم خالی کردن. آره منم دلم براش تنگ شده و امیدوارم که هر جا حالش خوب باشه. حال من که میبینم ایچه زازمان، ولی به حال میدارم هر جا هست حالش خوب باشه. اما اینو داشتم خدمتتون عرض می‌کردم که جدای حالا 30135162 هم شماره روابط عمومی سازمان، اون هم در اختیار شما است و از اون طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید، پیام کوتاه بفرستید و موضوعات و دغدغاتون رو برای ما ارسال بکنید.
خداوندگار خرد
ندامی که ایران نشسته ملان